9 شب در ایران است. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. سه کشور اروپایی عضو برجام اقدام‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را محکوم کردند. نشست صلح اوکراین در سوئیس آغاز به کار کرد. و خانواده احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، مقابل وزارت خارجه سوئد اعتراض کردند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سه شنبه عذرخواهی میکنم، امروز شنبه. سه کشور اروپایی عضو برجام اقدامهای اخیر جمهوری اسلامی را که در جهت گسترش توان هسته‌ای‌اش صورت گرفت محکوم کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان شنبه 26 خرداد با انتشار بیانیه مشترکی که نسخه‌ای از آن در وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شده، اعلام کردند که جمهوری اسلامی با اقدامهای اخیر خود در حال توخالی کردن برجام است. خبرگزاری رویترز پنج شنبه 24 خرداد به نقل از یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خبر داد که جمهوری اسلامی به سرعت سنتریفیوژهای دیگری را در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام در تأسیسات فوردو نصب کرده است. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده این گام‌ها ذخایر اورانیوم غنی شده و ظرفیت غنی‌سازی ایران را به طور قابل توجهی از محدودیت‌های برجامی فراتر می‌برد. آمریکا و اعضای اروپایی برجام می‌گویند این اقدام جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای مصارف غیرنظامی ندارد. شنبه 26 خرداد بیش از 50 رهبر جهان برای نشست دو روزه صلح اوکراین در سوئیس گرد هم آمدند. در آغاز این نشست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ابراز امیدواری کرد که صلح عادلانه هر چه زودتر برقرار شود. به گفته آقای زلنسکی، هر چیزی که در این نشست توافق شود بخشی از روند صلح است. ولادیمیر زلنسکی افزود، ما موفق شده ایم این ایده را به جهان بازگردانیم که تلاش های مشترک می تواند جنگ را متوقف کند و صلحی عادلانه برقرار سازد. هدف این نشست تلاش برای دستیابی به توافق بر سر یک نقشه راه بین المللی برای گفتگوهای صلح نهایی بین کیف و مسکو است. روسیه به این نشست دعوت نشده و چین هم گفته که در آن شرکت نمی کند. یک روز پیش از شروع این نشست هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر پیش شرط‌هایی را برای آتش بس مطرح کرد که واگذاری 4 استان اوکراین و عضویت نیافتن کیف در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از جمله آنها بود. اما خانواده احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در ایران زندانی است، با اعتراض به آزاد نشدن او مقابل وزارت امور خارجه سوئد حضور پیدا کردند. در پی تبادل و آزادی حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت در دهه 60 که به حبس ابد در سوئد محکوم بود، خانواده آقای جلالی خواستار پاسخگویی دولت سوئد شدند. با میانجیگری عمان شنبه در جریان تبادل زندانیان، حمید نوری و دو شهروند سوئدی به کشورهای خودشون بازگشتند. حمید نوری با استناد به نقش او در دادگاه ها و اعدام های سیاسی دهه 60 و به جرم نقض فاحش حقوق بشر، تیر ماه 1401 از سوی دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، اما حالا مبادله شده است. در همین زمینه ساعتی پیش در گفتگو با ویدا مهران نیا، همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، گفتگو کردم و از او درباره آخرین وضعیت آقای جلالی و همینطور اطلاع او از تبادل حمید نوری با دو زندانی سوئدی پرسیدم.
امروز همونطوری که همه خبرها رو شنیدم، منم همینطوری بود که شنیدم که دو نفر با آقای نوری تبادل شدن. دو سال پیش که احمدرضا رو برده بودن انفرادی و تهدید به اعدامش کردن، وقتی که نوری تحت گرفته بود، اون موقع می‌خواستن احمدرضا رو تبادل بکنن. بعد دولت سوئد به ما گفتش که ایشون با قانون تبادل ندارن و قرار نبود که تبادلی صورت بگیره. ولی دولت ایران یوهان فودرسو گروگان گرفتش و گروگان دوم دولت سوئد رو تو عمل انجام شده قرار داد و دولت سوئد فقط در قبال تبادل نوری با
خب برخی از این موضوع به عنوان گروگانگیری یاد میکنن. شما از دولت سوئد توضیح بیشتری نخواستید که اقدام جدیتری هم انجام میدن یا انجام خواهند داد؟
به ما گفتن که دولت ایران فقط اجازه تبادل یوهان فودرس رو داده بهشون. من نمیدونم چرا، ولی متاسفانه به خاطر اینکه گروگانگیری رو بخوان ادامه بدن و میبینن که طبعا احمد رضا از طرف کشورهای مختلفی هستش که مورد حمایت قرار گرفته، به خاطر همین هستش که احمد رضا رو همچنان گروگان نگرش داشتن.
شما آیا الان از آخرین وضعیت آقای جلالی خبری دارید؟ یعنی ایشون الان در چه وضعیتی هستن؟ پروندهشون یا نکته جدیدی آیا هست در این زمینه؟
احمد رضا خودش امروز تماس گرفته، من گفتش که خبرها رو تو روزنامه های ایران خونده که نوری داره آزاد میشه و برمیگرده و گفتش که همچنان من شرایطم به همونطوری هستش که بوده، یعنی هیچ نوع تغییری در پرونده‌اش. خب طبعا تغییری داده نمیشه، برای اینکه احمد رضا گروگان هست و متاسفانه هنوز باجگیریشون ادامه داره.
آیا قرار هست که اقدام اعتراضی انجام بشه؟ یعنی شما بالا پیگیری بکنید از همین وزارت خارجه یا مجلس سوئد یا مراجع اینچنینی؟
بله، من جلوی وزارت امور خارجه سوئد هستم و دولت سوئد باید جواب من بده که چرا احمد رضا رو گذاشتن اونجا مونده و آزادش نکردن، چرا نتونستن کاری انجام بدن، باید جواب بدن به ما. این اعتراض تا هر چند روز که ادامه داشته باشه من اینجا خواهم.
گفتگویی بود که با همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران داشتم، خانم ویدا مهرانیا، و او درباره خبر حمید نوری و خبر آزادی حمید نوری و تبادلش با دو زندانی سوئدی صحبت کرد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
اما پس از مرگ ابراهیم رئیسی به دلیل سقوط بالگردش، قرار شد که انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران برگزار بشه. مسعود پزشکیان یکی از نامزدهای این انتخابات هست که همکارم هانا کاویانی نگاهی کرده به 5 نکته در کارنامه او.
سیاستمداری 69 ساله که یکی از مهمترین شاخصه‌های سیاست ورزی خود را این گونه توصیف می‌کند:
ما اگه قرار پولی تقسیم بکنیم، اگه امکاناتی داره، اگه توسعه‌ای می‌خوایم بدیم، بر اساس عدالت بیایم بدیم. اصلاح رو بر این شاخص ما میتونیم انجام بدیم، نه اینکه اصلاحاتیم و بعد نفهمیم چی رو می‌خوایم اصلاح کنیم. من اصولگرا و این اصولیه که به خاطرش می‌خوام اصلاح کنیم، به خاطرش می‌خوام تو مملکت. اگه
مسعود پزشکیان تنها نامزد طیف اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری، از آن دسته از سیاستمداران ایرانی که کت شلوار نمی‌پوشند و به ساده زیستی شهرت دارند. این فوق تخصص جراحی قلب 3 فرزند دارد که پس از درگذشت همسر و 1 فرزند دیگرش در دهه 70 خود مسئولیت پرورش فرزندانش را بر عهده داشته. در جنگ ایران و عراق و پس از آن در دنیای سیاست فعالانه حضور داشته و تا همین امروز که حالا عبورش از فیلتر شورای نگهبان برای موافقان و مخالفانش شگفتی ساز شده است. این اولین بار نیست که مسعود پزشکیان وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شده. در سال 1399 از رقابت کنار کشید و در سال 1400 اجازه ورود به رقابت را نیافت. او 4 دوره اما در مجلس شورای اسلامی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بوده و میتوان گفت صراحت لهجه و سخنرانی های تند و تیزش در این سمت دومین مشخصه مسعود پزشکیان است. چه در سال 88 که پس از ابراز ارادت به رهبر جمهوری اسلامی به او تاخت، یا 14 سال بعد در سال 1402 در این سخنرانی در مجلسی که هر روز از تعداد همطیفی‌هایش در آن کاسته شد و تقریبا تنها بود.
الان اگه 10% هم تورم بره بالا، مردم نمیتونن زندگی کنن. مردم صداشون بلنده. ما در مجلس خودش باید این صدا رو بشنویم، نه اینکه اگر کسی صدا بلند کرد بیایم به جای اینکه این آلارم رو، این زنگ خطر رو که مردم دارن اعلام میکنن، بگیم آقا شما حق ندارید بریز بیرون، فعالیت الهی نمیدونم امنیت ملی بگیریم یه دارو زندان میکنیم و مشکل براشون ایجاد کنیم.
اگر به سابقه مسعود پزشکیان بازگردیم، مسئولیت وزارت بهداشت در دولت دوم محمد خاتمی دیگر برگ مهم در کارنامه او محسوب می شود. در میانه همین دوران بود که یکی از پیچیده ترین پرونده های دور دوم دولت خاتمی گشوده شد. مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی پس از بازداشت که این روزها هم زیر ذره‌بین قرار گرفته. مرگی که برای اولین بار برخورد با جسم سخت را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. در آن زمان مسعود پزشکیان از اعضای هیئت رسیدگی به این موضوع اگرچه گفته بود کبودی‌های روی بدن خانم کاظمی مربوط به شکنجه نیست، اما در همان زمان در اظهار نظری تاکید کرده بود که جمجمه زهرا کاظمی نمی‌تواند بر اثر افتادن یا برخورد با شی به طور تصادفی شکسته شده باشد. پزشکی قانونی در آن زمان شکستگی جمجمه را دلیل مرگ زهرا کاظمی عنوان کرد، اما ده ها سؤال وکلای خانواده او درباره این پرونده بی پاسخ ماند. دو سال پیش عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی وقت دولت در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود در یکی از جلسات دولت مسعود پزشکیان از اطمینان از عمدی بودن ضربه به سر زهرا کاظمی سخن گفته بود. در دهه‌های بعد مسعود پزشکیان که قانونگذار بود و می‌توانست از علم پزشکی هم در اظهار نظرهایش بهره گیرد، در موارد مختلف به اظهار نظر درباره این گونه مرگ‌های مشکوک پرداخت. این رویکرد را آقای پزشکیان تا زمان جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ادامه داد. از جمله اینجا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
باید بیان پاسخ بدن، نه اینکه برن اون دختر رو بگیرن کتک بزنن و بعد مثلا برنامه درست بشه که جنازه‌شو تحویل بدیم، بعدم نمیایم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوریه فقط از نظر پزشکی.
اما مسعود پزشکیان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا که ایران نیز به شدت تحت تاثیر آن قرار داشت، به عنوان عضوی از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چه گفت و چه کرد؟ مروری بر اظهارات آقای پزشکیان نشان می‌دهد که به باور او کرونا شوخی گرفته شده، آماری که روزانه از مرگ و میر و ابتلا به کووید اعلام می‌شد غیر واقعی بوده، از نحوه مدیریت بحران انتقاد کرده و گفته بود که باید اتاق جنگ تشکیل می‌شد تا هر ارگانی برای خود تصمیم نگیرد. آقای پزشکیان همچنین تصمیم رهبر جمهوری اسلامی در زمینه ورود واکسن‌های ساخت کشورهای غربی را نتیجه اطلاعات اشتباه به او دانسته بود. اما شاید پنجمین نکته درباره مسعود پزشکیان به اصالت او باز می‌گردد. سیاستمداری متولد مهاباد که زبان خانه و خانواده‌اش ترکی آذری است، به کردی هم تسلط دارد و از جمله رئیس فراکسیون مناطق ترک‌نشین در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده. اگرچه مخالفان و رقبایش از این موضوع برای انتقاد از او استفاده می‌کنند، اما هوادارانش می‌گویند مسعود پزشکیان با رویکرد عدالت‌خواهی در پی احقاق حقوق همه گروه ها در ایران است و از جمله به چنین نطقی استناد میکنه:
گناه همه اینه که مال بلوچستان هم، گناه همه اینه که مال کردستان، خوزستانی که ما توش زندگی آب و نفت و گاز از اونجا میگیریم، در اونجا اونا حقشون آب خوردن در خیلی جا ندارن، گرفتارن. اینها برای اصلاح به عدالت و به انصاف نیاز.
مسعود پزشکیان پدر، جراح قلب، سیاستمدار، حالا وارد رقابتی شده که نگاه ها به آن چند وجهی است. برخی او را بازی نظام جمهوری اسلامی برای افزایش مشارکت می دانند و برخی او را بارقه امیدی برای قدرت گرفتن تحول خواهان. هر کدام که باشد، مسعود پزشکیان در صورت انتخاب در آستانه 70 سالگی مسیر پرفراز و نشیبی را در پیش رو خواهد داشت.
اما امروز 26 خرداد زادروز مجید رضا رهنورد، یکی از بازداشت شده ها و اعدام شده های جوان اعتراض های 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی بود. به همین مناسبت بسیاری از ایرانیان، گروه های از ایرانیان در شهرهای مختلف دنیا زادروز مجید رضا رهنورد رو امروز جشن گرفتند و یاد او رو گرامی داشتند. مجید رضا رهنورد دو زندانی جوانی بود که در ابتدای اعتراض‌های 1401 اعدام شدند پس از محسن شکاری، و اولین زندانی آن اعتراض‌ها بود که در ملأ عام اعدام شد. او وصیت کرد که پس از اعدامش سوگواری نشه و مردم شادی کنند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. من بنیامین صدر، تا بخش بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.